بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث قیمی که هفتمین موضوعی بود که شیخ اعظم انصاری فرمودن، این بود که زمان قیمی به قیمته. این اصل در اینجا همینه که در قیمی زمان به قیمته، و استدلال ایشان اخبار کثیر است. در مقابل ایشان آیت الله خویی فرمودن که نه، اصل در همان قیمی هم مثله. همانطور که در مثلی مثل مورد زمانته، در قیمی هم مثل مورد زمانته، مگر که قیمت فراهم نباشه. اینا اصل در همان قیمی هم مثله در زمان. امام رضوان الله علیه فرمودن که نه، تخییره، هم برای مالک هم برای زامن مخیرن در قیمی بین مثل و قیمت. ولی هر سه گروه، بالاخره هر سه قول، سراغ اخبار روایات میرن تا از روایات چه استفاده بکنیم. امام رضوان الله علیه اخبار را چند دسته کرده. یک دسته اخباری که در باب رهن وارده، در صفحه 583 از کتاب بیعشان در جلد اول، ایشان از اخباری که وارد شده در باب رهن میخوان استفاده کنن، اون مطلبی را که فرمودن. حالا ما این اخبار را، مقداری از این اخباری که در باب رهنه که دالن بر لزوم قیمت، حتی ایشان میگن حتی در مثلی هم میگه قیمت. جلد 13 هم وسائل کتاب رهن، حدیث دوم از باب هفتم از ابواب رهن، صفحه 129 از جلد 13 وسائل 20 جلدی. بله، در اینجا چند تا خبر ایشان ذکر میکنن. حدیث دوم از این باب هفت، حدیث دوم، و عنهم عن احمد بن محمد و سهل، یعنی کلینی، عن عدت من اصحابنا، عنهم به عده برمیگرده. عده گاهی احمد بن محمد بن عیساس، گاهی سهل، اینجا از هر دو، عن احمد و سهل جمیعا، جمیعا من از هر دو عده نقل میکنم. عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، حدیث سندن صحیحه. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، عن الرجل یرهن الرهن به 100 درهم، یک شخصی از یک نفر 100 تومان میگیره، 100 درهم میگیره، در برابر اون 100 درهم رهنی میگذاره. به این شخصی که 100 درهم گرفته و رهن میگذاره میگن راهن، به اون که 100 درهم داد قرض به اون میگن مرتهن. خب این شخص گر هنوز رهنه، این شخص قرض گرفت، رهنی گذاشت در مقابل 100 درهم، و خب یساوی ثلاث مئه، ولی چی که رهن گذاشته 300 درهم میارزیده، 100 درهم گرفته، اما رهنش اون عین مرهونه 300 درهم میارزیده، حالا هرچی بوده 300 درهم میارزیده. فیهلک، اون شخص مرتهن که اون رهن رو قبول کرده و طلبکار 100 درهم، راه مرتهن امینه. قاعده ما داریم در فقه ما که امین ضامن نیست، مگر تعدی و تفرید کنه و کس ودعی امین مستأجر امین مرتهن امین اینا امینه مالی که در تحتیت اونهاست مال غیره اینا ضامن نیستن مگر اینکه تعدی و تفرید کنن اگر سیل آمد برد دوز آمد ولی این تو کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست ولی اگر کوتاهی کرده باشه ضامنه اینجا این مرتهن اینجا فرض کلام اینه که تعدی و تفرید کرده از بین برده اون که 300 درهم میارزید گذاشتیم پهلوشون از بین برده و یهلک یا فیهلک مثل این هلاک کرد اون از بین برد اعلى الرجل ان یرد على صاحبه 200 درهم خب شما من چیزی گذاشتم پیش شما که 300 درهم ارزش داره شما رو از بین بردید کسی که مال غیر رو اتلاف کرد ضامنه درسته من به شما 100 درهم بدهکارم ولی شما مالی که 300 درهم میارزید از بین بردید لا در آنجا 200 درهم چطور میشه از مال من اینجا میفرماید که اعدر رجل ان یرد علی صاحبه 100 درهم اون طلبکار اون 100 درهم داده بود مرتهن اون 200 درهم باید بده به این صاحب مالک 300 درهم میارزی که داشته بقاره نه بله برای خاطر اینکه شما 100 درهم به من دادید من به شما بدهکار شدم برای شما یک مالی از من از بین بردید مال من که 300 درهم میارزید 100 درهم به 100 درهمش 200 درهم بایستی شما به من بدید این سوال میکنه اعلى الرجل آن مرتهن ان یرد علی صاحبه رفیقش که مال 300 درهم گذاشته گرو گذاشته بود قال نه لانه اخذ رهنا فيه فضل برای اینکه اون که طلب داشت از من 100 درهم رهن 100 درهمی از من نگرفت رهن گرفت که 300 درهم میارزید برای این خاطر اینکه اون طلب کار اخذ رهنا فيه فضل بزیعه یک مالی که 300 درهم میارزید دور مالی رهن از من گرفتی ولی ضایع کردی بله در این صورت باید ما جمع و تفریق بکنیم 100 درهم و 100 درهمش 200 درهم شما باید من بدید بله قلت فعلک حالا این که سوال کرده بود سوال کرد که اون مالی که از بین رفت نسبت به اون که طلب داشتی 100 درهم ولی مال گرفته بودی از من که 300 درهم حالا یه سوال دیگه این که قلت فعله که نصف رهن قال علی حساب داده حالا اگر نصفش از من رفته باشه اون 300 درهم که از من گرفته بودی نصفش از من رفته باشه قال علی حساب کنن راسته اون اندازه شما طلب کردید معلوم طلب داشتید معلوم 100 درهم اما مال من 300 درهم میارزید اون اندازه که از این مال من شما تزیی کردید از بین بردید زمانش به عهده شماست از این جهت باید تفریق کنیم خب اگر کل مال من را از بین بردید اون 300 درهم میارزید چون 100 درهم طلبکار بودی 100 به 100 200 درهم باید من بدید نصفش از بین بردید و هرکزا باید حساب کنید اون چرا که شما از بین بردید ضامن هستید طلب شما سر جاشه اون چیز طلب شما را من ضامنم بدم مال من هم شما چون تعدی تفریق کردید شما ضامن هستید این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم به حساب میکنیم بله خب قلت و فیحترت دان الفضل قارنم سوال کردن که پس این فضل را یعنی زیادی را تراد میکنن اضافه باشه این به اون بده اضافه پیش از اون طرف اون به این بده قارنم به حضر انطوره خب شاهد بر سر چی؟ شاهد اینه که امام در اینجا حضرت ابا ابراهیم علیه السلام قیمت در نظر گرفته یعنی طلب شما 100 درهم بود مالی هم که داشتم بیش شما 300 درهم مال من ممکنه گندم باشه برین باشه مثلی باشن دیگه اما در این حال قیمت رو معیار قرار داده در سنجیدن قیمت رو معیار قرار داده بله از اینجا هم بشه ببینید که زمان اون شی به قیمت هست حالا اون شی مثلی باشد یا قیمی باشد این خبر دوم این باب امام رضوان الله بعد خبر اول باب رو ذکر کرده خبر اول همین باب هفتم از ابواب رهنه صفین صفی صد و بیست و نو محمد ابن یعقوب انیتت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد احمدیت محمد ابن ایسا باز جمیعن ان ابن محبوب ان ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول علی علیه السلام. این قول علی علیه السلام معروف بوده، یه تراد دان الفضل، فضل تراد میکنن، تراد رد این بر اون، رد اون بر این، باید حساب کنن. طلبی شما دارید، اینم من گذاشتم پیش شما، این چقدر میارزه، شما چقدر طلب دارید، شما اگر بخواد تعدی و تفرید کنید، دوتا رو در نظر میگیریم، این رو با هم مقایسه میکنیم و حساب بکنیم، و هر که اضافه باشه باید تراد حاصل بشه. قال کان علی گونه رسیم یقول کیفه تراد دان، قال این کان رهن افضل، اگر رهن افضله یعنی اون چه من گذاشتم به عنوان گرو ارزش بیشتر داره، افضل مما روح نبه، این بیشتر است از اون چه که در مقابل این گذاشتیم، اینو گذاشتیم 300 درهم میارزه رهن، ولی طلب شما 100 درهمه، 150 درهمه، این افضله. ثم عتبه، عتبه عین و تا معلمان هلاک شدن، بعد هلاک شد، یعنی اون چی من داشتم پیش شما عین مرهونه هلاک شد از بین رفت. رد المرتهن الفضل علی صاحبه، باید مرتهن اون اضافه را که 200 درهم بود در این روایت اول به صاحبش بده. و این کنه لا یسوا رد الراه ما نوسته من حق المرتهن، اگر مساوی نیستن و این کنه لا یسوا رد در، حالا اگر از این طرف بود من از شما 200 درهم گرفتم ولی چیزی گذاشتم به شما 100 درهم میارزه، درست تساوی بینشان برقرار نیست. اینجا رد در راهن و مانع قسم این حق المرتهن، راهن باید بده. خلاصه اینه که این طرف گاهی این طرف، گاهی این طرف کمتره اون طرف بیشتره، گاهی اون طرف کمتره این طرف بیشتره. خلاصه باید این رو دو طرف باید جمع و تفریق میکنن، هر کس که طلب کاره و مالون اضافه بوده باید به این طرف برگردونه. کلامم در جاییست که تعدی و تفرید به بو آمده، تعدی و تفرید نکنه مرتهن زامن نیست، اما تعدی و تفرید کرده که مرتهن زامن شده که اینطور حساب میکنیم، اون زامن صد، من زامن 100 درهم او هستم، اونم زامن شده مال من را، اینجور شده. قال کذلک قول علی بن علی السلام فی الحیوان، حتی از امیرالمومنین در حیوان هم اینطور گفتن، اگر حیوان نگذاشتیم مثلا پیش اون به عنوان گرو در مقابل 100 درهم باز همینطوره، حتی حیوان که قیمیست باز اینطور فرمودن، قیمت را در نظر میگیریم جمع و تفریق میکنیم. این خبر عرض کنم که اول باب بود. در این باب چند تا خبر هست، ما خبر دوم و اول خواندیم، خبر سوم باز به همین مطلب دلالت داره، مطالعه میفرمایید. بله اینا اول دوم ما خواندیم، عذاب هفتم، سه هم از همین بابه، اما یه خبر دیگه حدیث اول از باب دهمه، اون هم در همین موضوع تراد و ایناست، برای اینکه امام میگه دلالت داره. حدیث پنجم از باب دهم، بس برای سه خبر از باب هفتم بود، خبر اول و دو و سه، اول دو خواندیم سه هم میتر. خبر اول و پنجم از باب دهم باز به همین مضمونه، این را مطالعه میکنید که یک دسته از اخباریست که امام رضوان الله علیه با اونا استدلال کرده برای زمان به قیمت، به قیمت مضمون. خب حتی ایشان فرمان این اخبار به اندازه اطلاع داره که دارن که زمان مثلی هم به قیمته، چون نمیگه که اون چی گذاشته گرو چی بوده، ممکنه گندم باشه، برنج باشه، چه باشه دیگه، بس فرمان معیار قیمته، بس فرمان میشه زمان مثلی هم به قیمته. خب این یک دسته. تا بقیه روز چهارشنبه هم هست و عرض کنم که مطالبی به عرض میرسانیم. یکی از مطالبی ده که ما دیروز روز شهادت حضرت باقر علیه السلام بود، تاریخ ائمه علیهم السلام به اندازه مطالب داره آموزنده، متاسفانه در حوزه های ما اینجور درس ها وجود نداره. چقدر خوب بود در حوزه درس هایی بود، مثلا خطبه شیخ شقیه را درست، خطبه از زینب سلام الله علیها در مدرسه یزید، مثلا خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را در مسئله فدک و اینها. خب اینا واقعا یک خطبه ها مطالب فراوانی داره. اینا اصلا با وضع حوزه ها طور شده که این طور درس ها در حوزه ها برقرار نیست. و اگر احادیث اهل بیت علیهم السلام، تاریخ اهل بیت علیهم السلام در حوزه ها به عنوان یک درسی، بلکه درس هایی برقرار میشد، خیلی آموزنده و مطالب داشت. برای امروز ما هم خیلی تاثیرگذار بود، چون رفتار اونها، گفتار اونها، تقریر اونها همش حجت است، دلیل دیگه. ولی خب نیست، نبود از اول. حالا چرا اینجور شده؟ یعنی میتوان گفت که حوزه هم کشش نداره ها. شما الان ببینید که بحث فقه و اصول کشش داره، بحث دیگه شروع کنید دیگه ببینید که افراد حاضر نیستن. کم کم به تحلیل میره. من خودم امتحان کردم این چرا اینجور شده، این خودش مسئله است که اون جاذبیت و کششی که به مثلا درباره استصحاب بحث کن، خیلی خوب جمع میشن براعت و اشتغال و تعارض استصحابه این و اینا را خیلی خوب دارن. اما بیای به جای اینا درباره نهج البلاغه بستن، مثلا نهج البلاغه خود از زینب سلام الله علیها، خود از فاطمه زهرا سلام الله علیها، احادیث اهل بیت، نه. حتی آن امتحان کردن گاهی در همون روز چهارشنبه هم بنده وقتی این بحث مطرح میکنم، اون بحث فقه گوش میکنه، وقتی میرسه به اون اخلاق و اینطور چیزا پا بشه میره. چرا؟ فکر میکنه که اینا رو خودمون میفهمیم دیگه، میگه خودمون میفهمیم دیگه، احتیاج داره به که ما از استاد چیزی بشنویم. اینجور فکر میکنن. و حالا اینکه اون حدیث ساده ای که ما میبینیم، اگر استاد ما با اون دقت و سطح بالا که هست بگه، خیلی نکته غیر از که ما میبینیم. آیت الله متأخر رحمت الله فرمودم اصفهان نوشته در اول اون شرح نهج البلاغه شون نیست، رفته بودن اصفهان و مهمان یک نفر بودن در حجره در اصفهان، گفت اینجا یک آقای شیرازی هست. الان من خودم دیده بودم، آمد قوم، فامیل شیرازی بود، ساکن اصفهان، یک آقای شیرازی هست در اینجا نهج البلاغه میگه، بریم به درس ایشان. میگه من گفتم نهج البلاغه یه درس رفتر نمیخواد، برای خاطری خدا مطالعه کنید فهم. گفت نه، اون یه چیز دیگه است. بله، ما فکر کنیم نهج البلاغه درس گفتن نمیخواد، ولی اینا همشون استاد میخوان، چون اون چون استاد میفهمه ما نمیفهمیم. بالاخره اصرار کرد، گفت خیلی با آمدیم اصفهان رو تکارم تعطیل بریم. رفتم، نه اصلا یک چیزایی داره در نهج البلاغه کسی ما هیچ نمیفهمیم، خودم مطالعه نمیفهمم، چون یک عمری در نهج البلاغه به صرف کرده، اونقدر به ریزکاری های مطالب و ارتباط مطالب با هم آشنایی داره که چیز دیگه است. این است که احادیث اهل بیت این طوره. اینا شد در حوزه ها برمان درس مطرح نشده، کشش هم نداره، چون عادت کردیم به همان تعارض استصحابین و اصل براعت و اصل اشتغال و اینا شد عادت کردیم. باید یک تحولی واقعا در حوزه وجود بیاد که اینجور مطالب، اخبار اهل بیت، تاریخ اهل بیت، خب اینا درس باشه واقعا. خیلی نکته داره. حالا در وحضه باقر علیه السلام چند مطلب اون هم که برسیم عرض کنم. عرض کنم که در کتاب اون اخبار رضا که مال شیخ صدوقه، کتاب را نوشته برای خود تقدیر از صاحب ابن عباد که اون دو تا قصیده از لحاظ جنبه علمی و هنری خیلی مهمه، فرستاد برای امام، فرستاد برای شیخ صدوق. شیخ صدوق با تکریم از او به عنوان یک فقیه، نه تنها شاعر و اینا، ادیب، این کتاب را نوشته به نام عیون اخبار رضا. این دو کتاب از اول تا آخر دو جلد همه از احادیث امام رضا علیه السلام با سند، صدوق هر چیزی کرده با سند، اونقدر حافظه قوی داشته که این است که تمام کتاب‌های ایشان با سند ذکر میکنه. اینجا در جلد اول صفحه 40 از اون چاک بشی بنده هست روایاتی را که از باقر ارتباط داره عرض کنم. روایات یکی میکنه در این که حضرت رضا امامت امام رضا ولی با حضرت باقر ارتباط داره عرض کنم. اینجا میگه به این که بعد از ذکر سند که مفصله خلاصه میگه لم محتضر ابو جعفر محمد ابن علی گند باقر علیه السلام حضرت باقر علیه السلام با حالت احتضار که افتاد دعا به ابن صادق حضرت صادق رو خواست لیعهد الی عهدن خواست که عهد امامت را برای اون ذکر کرده باشه فقال اخوه زید ابن علی زید ابن علی برادر حضرت باقره اونجا حضور داشت اون زید هم خیلی مقام داره اونجا حضور داشت گفت که لو امتثلت فی تمثال الحسن و الحسین علیه السلام لرجوت ان لا تکون اتیت منکرن گفت خب شما هم کار حسن و حسین را بکنید حضرت باقر گفت با حسن و حسین چه کار دارن؟ برای اینکه امام حسن امامت رو برادرش داد امام حسین خب شما هم زید گفت زید منم برادر شما هستم دیگه زید که امامت رو نده به امام صادق به من بدید که برادرت هستم برادرت هستم همه کار میکرد این یکی از مطالعه بوده که ائمه گاهی گرفتار این بودن مثلا در اصول کافی هست حضرت امام سجاد علیه السلام وقتی که از کربلا برگشت و اینا با خب مردم رو به عنوان امام تلقی میکردن محمد بن حنفی آمد گفت من امامم برای خاطر این خب چنان که حسن و حسین دوتا برادر امام بوده خب بعد از حسینم خب من هستم من خب برادر شما هستم دیگه من باید امام باشم نه علی ابن حسین حسین الله بوده حضرت امام سجاد خیلی نصیحت کرد گفت نه من باید امام باشم امام سجاد بهش گفت حالا چه کار کنیم به اینکه معلوم باشه حق با کیه بابا این امامت که ایسیش گذاب نیست که این عهدی از طرف خداوند پیغمبر امام ها رو یک یک فرموده ما دلیل داریم مدرک داریم اصرار کرد محمد ابن حنفی حضرت فرض خیلی خوب پاش الان با همدیگه بریم پیش حجر الاسود در مکه بودن از حجر سوال بکنیم ببینیم حجر هر کس گواهی داد به امامت اون امام باشه بلپش باشدن امام سجاد علیه السلام با همه حالا مردم خبر شد مردم آمدن جلب شدن خیلی خبر شد آمدن مقابل حجر ایستادن حضرت امام سجاد به ایشان رو شما برو جلو شما از حجر سوال کن محمد بن حنفی خود بده چیزی نبود رفت تو چیزی خودش رفت جلو و اون ای حجر ما دو نفر از تو سوال میکنیم اون چه امام به حق است تو از خدا طرف خداوند منصوب است شما بگید حجر الاسود با زبان فصیح گفت بله بعد از امام حسین علی ابن حسین علیه السلام امام است اینا اینطور اللهم صل علی محمد و آل محمد این درباره امام سجاد است و اینا محمد علی حالا اینجا هم زید آمده که به حضرت باقر بگه خب من امام قرار بده نه امام جعفر صادق را این حدیث این فرد خب حالا چه کار باید کرد الله حضرت فرمودن که یا ابوالحسن زید کنیش ابوالحسنه یا ابوالحسن ان الامانات لیس به تمثال ولا بالعهد این امور سابقتون عنها جل عز و جل این یک کاری است که قبلا معین شده است و اینا ثم دعا جابر ابن عبدالله بعد اینجا حضرت جابر ابن عبدالله را خواست حضرت باقر علیه السلام گفتن یا جابر چند تا حدیث مضمون شرمینه گفتن یا جابر شما بگو که رفتی خدمت فاطمه زهرا اون لوحی که در خدمت فاطمه زهرا دیدی بیان کن چند تا حدیث راجع به لوح جابره جابر گفت بله جابر عبدالله انصاری جالگفت رات خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها تهنیت بگم به تولد امام حسین علیه السلام. ایدم فاطمه زهرا در دستش لوحی از اخضر و ازش نور ساطع. گفتم این چی؟ گفت بله این رو جبرئیل آورده. اینجا اسم 12 امام نوشته شده. من گفتم ممکنه من ببینم؟ گفت ببین اما دست نزن، که این رو باید یا پیغمبر یا وصی پیغمبر یا اهل بیت دست بزنن. نگاه کن ولی کن دست نزن بهش. نکنه کم 12 سطر بود، در هر سطر نام یکی از امام ها بود. گفتم اجازه میفرمایید من استنساخ کنم؟ گفتم اشکال نداره، استنساخ اشکال نداره ولی کن دست نزن. من نهرمون در خدمت فاطمه زهرا این استنساخ کردم، این لوح رو من دارم. حضرت اینجا امام باقر فرمودن به جابر کنه بیار، آورد و نشان داد، اون دیگه تسلیم شد. وقت در اینجا روایت چند شکل نقل میکنه. یک شکلش همین است که عرض کردیم به این ترتیب بوده، یکیش هست که باز شاید اون خبر دیگه باشه ولی این مضمونش. حضرت باقر یک روز گفتن که به پسرش امام صادق فرمودن برو پیش جابر بگو اون لوحی که پیش شما است میخوام من ببینم از فاطمه زهرا نوشتید، یا شما بیا خانه ما، بیا خانه شما. جابر گو افتخار من شما بیایید. حضرت باقر پا شدن رفتن خانه جابر و بودن اون لوح بیار. اون لوح آورد و حضرت باقر فرمودن که مال فاطمه زهرا پیش من هست، میخواییم با هم دیگه مقابله کنیم. در با هم مقابله کردن، یک کلمه کم و زیاد نداشت. خلاصه اینجا یکی از مطالبی که اون اخبار رضا نقل میکنه این موضوعه. چند مطلب میخواستم بگم که حالا دیگه وقت نیست. یه مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم این که یک جا دو تا جابر داریم. یک جابر ابن عبدالله انصاری که میدانید این جریان هم مربوط بشه. یک جابر جوفی داریم، جابر ابن یزید جوفی از اصحاب حضرت باقر علیه السلام. عجیبه که اون جابر ابن یزید جوفی، جابر جوفی بهش میگن. اون من جا مدارکش نوشتم در کتاب خمس بنده هم از اونجا نوشتم، 70,000 حدیث حفظ بوده. مثلا محمد مسلم 30,000 حدیث حفظ بوده از حضرت باقر. ولی کسی که بیش از همه حدیث، الان این وسائل شیعی ما 35,000 حدیث داره، مستدرک ما 22,000 حدیث داره که کلدن میشه 50,000 حدیث. ولی جابر تنها، جابر جوفی 70,000 حدیث از حضرت باقر علیه السلام شنیده بود. داره چی بود است اینا؟ خب این جابر جوفی مطالب زیاد داره که حالا فرصت نیست و وصیت حضرت باقر به ایشان داره خیلی مفصل است و اینا فرصت نیست. بالاخره جابر اون آخر عمرش اومد خدمت حضرت باقر علیه السلام و در مدینه و حضرت خیلی بهش احترام کرد و گفت گاهی من حدیثا که من یاد داده سینه‌ام میگیره چیکار کنم؟ و نمیتونم به اشخاص ها بگم خیلی از آنها. از افتار باید چاه بکنم مثل امیرالمومنین اون درد دل تو حدیث رو به چاه بکنم. بعد حدیث جابر خداحافظی کرد، در اصول کافی هم این است، خداحافظی کرد. جابر حرکت کرد، یک تقریبا یه منزل از مدینه دور شده بودن، دیدن یه نفر خیلی تند داره میاد. چند نفرم رفیق داشت جابر با هم بودن. یک نامه ای داد به جابر و نامه را معلوم بود که مهرموم میکردن، مهرش هنوز درست خوش نشده. باز کرد و خواند و وقتی خواند گذاشت چی بشه. اینا رفقاش پرسیدن چی بود؟ گفت حالا به شما گفتنی نیست. حضرت باقر نوشته بود که وقتی رسیدی به کوفه خود به دیوانگی بزن. بله اینا وقتی از رسید به کوفه فردا دیدن که جابر سوار یک چوبی شده، مثل بچه ها یک اسب، اسب درست بکن، اسب چوب سوار شده به یک چوبی و تو کوچه گردنش هم چند تا استخوان تکه میکه آویخته و با بچه ها چیز میکنه برید اون طرف اسب من به شما لگت نزنه اینا بود. عجب واقعا مرد با اون فاز دیوانش. بعد نامه آمد طرف هشام به اون والی کوفه که یک نفر به نام جابر جوفی از اصحاب امام باقره، این نامه رسید اونو باید بکشی سرش رو برای من بفرستی. اون شخص باشد و والی آمد با چند رو دیدن بله و الحمدلله که خونش به گردن من نیفتاد. این امام باقر به این وسیله جابر جوفی را
که خودشو به دیوان عزت حفظ کرده. خب بالاخره حالا مطلبی که باید عرض کنیم که آخر مطلب این بود که الان بالاخره در مملکت ما الحمدلله تعالی این نظام برقرار است و حفظ نظام از اوجب واجبات است. یک نظام بسیار قدرتمنده، علاقه مردم به نظام، پشتوانه محکم این نظامه. همین از مسافرت رهبر معظم انقلاب دامت برکاتو به خراسان شمالی ملاحظه کردید. این مردم از اول نسبت به انقلاب همینطور بودن. جریان ها به وجود آمده از اول انقلاب، بعدن جنگ تحمیلی، بعدن جریان ها. این مردم به این ترتیب، چرا؟ چون این نظام رو مردم نظام دینی می دانن. اون دین مردم و ایمان مردم نسبت به این نظام، این نظام رو نگه داشته. مردم بسیار خوبن، بسیار خوبن واقعا. این مردم باید نگه داشت، راضی نگه داشت. یکی از راه‌های دلگرمی مردم به نظام این است که ارکان نظام، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، اینا با هم صمیمیت داشته باشن، وحدت داشته باشن، اتحاد داشته باشن. مثلا امروز که این انقلاب، این نظام بالاخره بیدارگر شده است و و ملت‌های دیگه که تحت سیطره استبداد و استکبار این نظام را میخوان برای خودشان الگو قرار بدن، بسیار بسیار واقعا ناپسند که وحدت و اتحاد میان قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه، رؤسای اینها باید با هم دیگه وحدت و اتحاد داشته باشن. حوزه علمیه قم با کمال تواضع به این سه نفر رؤسای این سه قوه اعلان میکنه که با هم متحد باشید، چون که این نظام خیلی گران تمام شده برای نگهداری این نظام. وحدت شما، اتحاد شما، همفکری شما، همدلی شما. یه وقت هم مطلبی اگر دارید نباید به روزنامه میان مردم کشیده بشه، خوراکی برای بیگانگان درست بشه. از این جهت خیلی خیلی لازمه این توصیه شما را، حوزه علمی قم را در اسای سقوب بشنوند، با هم دیگه وحدت اتحاد اعلان کنند که ما هم وحدت اتحاد داریم و صمیمیت گام بر بدیم، هم گرانی از این بریم، همه مردم خدمت کنیم. ان شاء الله تعالی که اینجور خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.